میهن اسلامی خودمون باز بگردم.
بله خیلی متشکرم، سلام میکنیم به همه اهالی خوب و باصفای استان زیبا و باصفا و دوست داشتنی کردستان.
این خاطره رو عرض بکنم که اول باری که من با جماعتی از مردم پاوه روبرو شدم در ماهای اول پیروزی انقلاب بود که ما در شورای انقلاب بودیم. من دیدم چند نفر جوان گرم و گیرا و خوشمنظر با لباس کردی آمدن شورای انقلاب، وقت فوری و ضروری خواستند. ما عضو شورای انقلاب بودیم. من با این جماعت جوان و پرشور ملاقات کردم. حرف اینها این بود که در منطقه پاوه و اورامانات ضد انقلاب در صدد است که به مردم انقلابی تهاجم نظامی کنه و سختگیری کنه. و شما به ما کمک کنید تا ما بتوانیم در مقابل ضد انقلاب مقاومت و ایستادگی کنیم.
بگو کمک یعنی این کشور 30 میلیونی همین 4 تا سرباز نفس بریده رو داره؟
ما هم مثل شما از این انقلاب دفاع کردیم، این هم از ما که ما رو اینجا تنیا بذاریم.
فقط توقعشون این بود که دستگاه‌های مسئول که اون وقت خیلی هم محدود بود، مشکلات زیادی هم بود، محدودیت‌های زیادی هم بود، به اونها کمک کنن یه تعدادی سلاح بدن.
تا چند وقت میتونی دووم بیاری؟
اونا از همه جا داره براشون نیرو میاد، ساعت به ساعت بیشتر میشن، ولی من نیروهام یکی یکی دارن آب میشن. خیلی دووم بیارم دو روز.
بریم پای بیسیم تیمسان، باید هلیکوپتر بخوایم.
دیدین چه؟ F4 رو زدن.
هلیکوپتر لازمه.
با این وضع بعید دکتر.
التماسشون کنین تیمسار. بگین نیروهای مهاجمین دارن وارد شهر میشن. بگین این یعنی یک کشتار بزرگ، یعنی فاجعه. بهشون بگین هم هلیکوپتر لازمه، هم نیروهای کمکی.
لابد قضیه پاوه رو شما ها میدونید که در پاوه در روی بلندی ها بعد از چند روز جنگیدن محاصره شده بود. مرحوم چمران با چند نفر معدود همراهش محاصره شده بودن، از اطراف اینا رو ضد انقلاب محاصره کرده بود و نزدیک بودن به اینها برسن. که اینجا امام مطلع شدن از قضیه، یک پیام رادیویی از امام پخش شد که همه برن طرف پاوه.
حسن آقا دکتر کجاست؟
من اینجا هم بس رجا
رفتن دکتر،
رفتن
فرار کردن.
چرا؟
چون خمینی از سرشو بلند کرده.
بسم الله الرحمن الرحیم. از اطراف ایران گروه‌های مختلف ارتش و پاسداران و مردم غیرتمند تقاضا کردند که من دستور بدهم به سوی پاوه رفته و دائره را خرج کنند.
دو بعد از ظهر این پیام پخش شد. ساعت 4 بعد از ظهر من توی این خیابون‌ها، خیابان‌های تهران شاهد بودم که همینطور کامیون و وانت و اینها بودن که از مردم عادی و نظامی و غیر نظامی از تهران و همینطور از همه شهرستان‌های دیگه راه افتادن برن طرف پاوه.
خب لحظات آرامش بخشی رو برای یکایی که شما هموطنان عزیز و ارجمند هر کجای این سرزمین پر افتخار که هستید آرزو میکنیم. ما همچنان در خدمت شما هستیم از تهران و از طریق پخش شبکه رادیوی گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز و با افتخار برنامه مشق شیدایی رو تقدیمتون میکنیم. باز هم روز ارتش رو خدمت همه شما عزیزان بالاخص ارتشیان غیورمون تبریک و تهنیت و شادباش عرض میکنیم. روز ارتشی که به فرموده رهبر معظم انقلاب بدون شک یکی از برجسته ترین و مفید ترین اقدامات و ابتکارات امام بزرگوارمون بود. توفیق داریم در این مشق شیدایی در محضر دو تن از قهرمانان اصیل و اصلی این مملکت هستیم. امیر سرتیپ دوم بازنشسته خلبان جانباز جناب آقای حسن آبدینی که از قهرمانان هوانی روز ارتش جمهوری اسلامی ایران هستند و همچنین امیر دریادار دوم بازنشسته جناب آقای علی اکبر اخگر از فرماندهان یگانهای شناور و عملیاتی در 8 سال دفاع مقدس در خلیج همیشه فارس. خواهش میکنم همچنان همراه ما باشید و صحبتهای این دو بزرگوار رو بشنوید و لذت ببرید و به ایرانی بودن خودتون افتخار بکنید. امیر اخگر عزیز خدمت شما باشیم. از جانفشانی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در 8 سال دفاع مقدس و در این 40 و چند سالی که گذشته برام بگید.
خوشبختانه یه چیزی رو که من باید یا همیشه میگم و همیشه هم تو بحثام میگم، خوشبختانه مردم عزیز کشور ما و نیروهای ما مسلح ما همه دریایی هن، چون دریا دلن و این دریا دلیه که در حقیقت این مقاومت و ایثار و فداکاری رو در حقیقت نه تنها 8 سال در 40 سال گذشته از خودشون نشون دادن. به هر حال نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گرچه روز 29 فروردین هم روز ارتش جمهوری اسلامی ایران هست و نیروی دریایی هم در روز 29 فروردین 1367 هم در مقابل با تهاجم ناوگان امریکا حتی تو خلیج فارس ایستادن و شهدای تقدیم کردن به این حفظ این آب و خاک کشور و نشون دادیم که ما پای حرفمون وایسادیم و پای دفاع از این کشور می ایستیم. به حال 8 سال دفاع مقدس صحنه آزمایش خوبی بود برای نیروهای مسلح ما و آنچه که امروز ما داریم نتایج و حاصله تجارب این 8 سال دفاع مقدسه که به خوبی داریم ازش بهره برداری میکنیم و آنچه امروز اتفاق میفته در حقیقت میتونه آینده سازی برای این کشور باشه. به حال در یک جنبندی کلی، حالا با توجه به ضیق وقت که نمیتونیم زیاد وارد جزئیات بشیم، من کلیاتش خدمتون میگم. نیروی دریایی رو اگر بخوایم جنبندی بکنیم در 5 سال یا در 5 مرحله در 8 سال دفاع مقدس، میتونم بگم شاید اولین اقدامش این بود که تونستن با اون ایثار و فداکاری که از خودشون نشون دادن در شمال خلیج فارس، بخش اعظم نیروی دریایی عراق رو تو همون 3-4 ماه اول جنگ از میدان به در بکنن و رژیم بعث عراق دیگه نتونست از نیروی دریایش به اون صورت استفاده کنه.
این خیلی کار بزرگی بوده امیر اخگر. خودتون بله. قبلا هم توی برنامه‌ها اشاره کردین، به نظرم بی‌نظیر بوده.
و باید اینجا حالا یادی از یکی از عزیزانمون بکنیم، شهید همتی، فرمانده قهرمان یک شناورای ما ناو پیکان، در حقیقت این ایثار و فداکاری که و اون و همرزماش نشون دادن درس خوبی برای کسانی بود که در حقیقت بخوان چشم ناپاکی به این کشور نشون بدن. این گونه فداکاری ها در نیروی دریایی خودش متبلور میسازه. بحث دوم، نیروی دریایی تو 8 سال دفاع مقدس خوشبختانه در کنار سایر همرزمای دیگرش مثل نیروی هوایی، دریایی، زمینی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج، در کنار اینا هم هر جا لازم بود در حقیقت در کمک در همرزمی، حالا به صورت عملیات مشترک، پشتیبانی‌های رزمی در خدمت این عزیزان بود که اگر بخوایم بشم اشاره ای داشته باشیم، مثل عملیات آزادسازی خرمشهر بیت المقدس و نهایتاً در عملیات های مثل خیبر، بعد در حقیقت در کنار نیروها بود. ببینید تو 8 سال دفاع مقدس و همین الان هم که نشون میده تهدیدات که علیه این کشور شد باعث این ایجاد یک پارچگی و همدلی رزمنده ها شد. حالا جناب امیر آبدی اینجا حضور دارم، هوانیروز ما در حقیقت فقط عملیات نکرد، حماسه های آفرید که شاید یا مردم ما هم هنوز آگاهی ندارن که واقعا حالا هوانیروز ما چی کار کرد، نیروی هوایی ما چی کار کرد، نیروی دریایی ما چی کار کرد. ولی هوانیروزی که حالا ایشون حضور دارن، من خدمت خودشون میگم
بله.
کسانی که در جبهه زمینی جنگیدن، در جبهه هوایی جنگیدن، هواپیمای دشمن رو زدن، در جبهه دریایی روی آب پرواز کردن، دنبال هلیکوپترهای رژیم بعث عراق میرفتن و این بود که یا نیروی هوایی قهرمان ما که واقعا در هوا چه افتخاراتی آفرید و همچنین نیروی دریایی. برحال این یک پارچگی نیروهای ما و با سپاه پاسداران انقلاب سنی باعث شد که این قدرت نیروهای مسلح ما، حالا ممکنه نظر کمی بخوایم مقایسه کنیم با کشورهای دیگه شاید نشون نده خودشو، ولی از نظر کیفی در بالاترین رده هستیم که میتونیم برای دفاع از کشورمون وایسیم پاش. و این همون بحثی که من خدمتون گفتم، بازدارندگی یعنی همین، که می وامیستیم برای دفاع. برای تو این 8 سال دفاع مقدس هم تونستیم با نیروهای سایر نیروها همدل و همرز شدیم. از همه مهمتری که شاید کمتر بهش توجه میشه، نیروی دریایی موفق شد که در حقیقت چرخه اقتصاد نیروی رژیم بعث عراق که عبارت بود از صادرات 2.5 میلیون بشکه نفت در روز رو در خلیج فارس ببنده. یعنی با عملیات پی در پی که در روی حوزه‌های نفتی رژیم بعث عراق در شمال خلیج فارس انجام داد، نهایتاً صادرات 2.5 میلیون بشکه نفت رژیم بعث عراق که درآمد مالی بود برای اقتصادش، در حقیقت اینو تا پایان جنگ در همون چند ماه اول جنگ انجام داد. و از همه مهمتر نقطه عطفی که ایجاد کرد در خلیج فارس، بحث اسکورت کشتی‌های تجاری بود که در حقیقت چرخه اقتصاد رو تأمین کرد. و مستظر هستید که رژیم بعث عراق، صدام به خصوص، به دنبال این بود که به هر نحو ممکنه جلوی صادرات نفت کشور و واردات کالا رو به کشور، یعنی قطع کردن چرخه اقتصاد رو انجام بده که بتونه با ضرباتی که از نظر اقتصادی به کشور وارد میشه در حقیقت بتونه ایران رو منصرف بکنه از دفاع. و وقتی هم که موفق نشد، سعی کرد با تهاجمای بی‌رویه‌ای که انجام میداد در داخل خلیج فارس، سعی میکرد پای کشورهای غربی رو به نحوی به داخل خلیج فارس بکشه و از حضور اونا استفاده بکنه. و اگر باز برگردیم به وقایع شاید 8 سال دفاع مقدس، به خوبی نشون میده که وقتی ناوگان پنجم امریکا که بعد از جنگ جهانی دوم در حقیقت ملغا شده بود، مجدداً برای اینکه به نوعی حضور خودش تو خلیج فارس که الان هم هنوز ادامه داره رو در حقیقت با شروع این جنگ تحمیلی که بر ایران وارد کردن، حضور نظامی رو در خلیج فارس پیدا کردن. و این باعث شد که در مراحلی از 23-24 کشور مختلف ناوشکنهای مختلفی رو در حقیقت به خلیج فارس آوردن. خب اینم یکی از بحثایی بود که یک نقطه عطفی بود که نیروی دریایی این اسکورت یا عملیات حفاظت از کشتی‌ها و خود کشتیرانی رو کرد، نه تنها تو 8 سال کرد، بلکه همین الان هم داره انجام میده. و یکانهای شناور نیروی دریایی در حقیقت 2000 کیلومتر اونورتر از بندر عباس الان خطوط کشتیرانی رو دارن در حقیقت به نوعی حفاظت میکنن و اسکورت میکنن. در غیر این صورت پدیده هایی مثل تروریسم دریایی، دزدان دریایی هم الان کماکان وجود داره و اگر غافل بشیم به راحتی کالای ما رو میتونه از بین ببره. تمام این دستاوردهای 8 سال دفاع مقدس امروز خودش رو تو نیروهای مسلح ما داره به نوعی متبلور میکنه، چون آنچه که تحریم ها نشون داد و کشورهای دیگه نشون داد، به ما چیزی نخواهند داد از نظر دفاعی. و ما بر ما لازمه که رو پای خودمون بایستیم و روی پای خودمون ایستادن همون ایمان و اعتقادی که داریم و نهایتاً به روی پای خودمون. یه شعاری زمان امام میدادیم که ما میتوانیم، شاید امروز این شعار رو باید عوض بکنیم، بگیم توانستیم.
آفرین. بله.
و این توانستیم امروز در حقیقت داره خودش نشون میده تو همه حوزه ها، حتی تو حوزه های نه تنها دفاعی، تو سایر حوزه های بهداشتی هم که بهش اشاره شد، تو حوزه های اقتصادی هم داره خودش رو به خوبی نشون میده و توانستیم روی پایین وایسیم. صحبت از صیاد شیرازی، صیاد دلها شد، بزنید یه جمله من یادم اومد از ایشون بگم.
خواهش میکنم.
اون زمانی که ایشون هم در جبهه غرب بود، این یکی از فرماندهانی بود که خودش اول خط اول خط جلو میرفت برای اینکه بررسی وضعیت و اوضاع وضعیت بکنه. یه شعاری اون موقع میدادن، میگفتن که سپاهی ارتشی دو لشکر الهی. و ایشون تاکیدش بود نگین این شعار رو نگین، بگین سپاهی ارتشی یک لشکر الهی. ببینید از همون زمان ایشون و امیر آبدی هم بهش اشاره کردن به دنبال ایجاد یک پارچگی و این یک پارچگی و اتحاد و وحدت ملیه که ما را قرص محکم سر جامون نگه می‌داره، جلو هر تهدیدی هم وامیستیم.
بله الحمدلله، خدا رو شکر. خیلی متشکرم امیر اخگر. البته در تایید فرمایشات شما، همین اقدام امیر سرلشکر موسوی که چند پیش به دیدار فرمانده سپاه رفتن، این هم نشان از وحدت نیروهای مسلح ما داره که خدا شکر اتفاق افتاده از همون روزهای آغازین انقلاب اسلامی. متشکرم از شما امیر آبدین، خدمت شما باشیم. و حالا با توجه به اینکه وقتمون هم اونقدر زیاد نیست، وضعیت امروز ارتش رو، ارزیابیش رو از نظر شما بشنویم و بالاخص هوا نیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران رو.
من اگر اجازه بدین من یک اشاره هم به نیروی هواییمون بکنم.
بله، خواهش میکنم.
عزیزان بسیار بزرگی رو خدا رحمت کنه، شهید سردشکر بابایی، شهید ستاری، شهید اردستانی و بزرگانی مثل شهید دوران رو داشتیم. ببینیم در بحث مسائل جنگ و مسائل سیاسی یک زمانی کلیه سران کشورهای غیر متحد قرار بود در عراق تشکیل جلسه بدن و این جلسه رو صدام و کشورهای عربی با پول بسیار هنگفتی برنامه‌ریزی کرده بودن در عراق این قضایا اتفاق بیفته و در حقیقت از نظر مسائل سیاسی به نفع صدام تمام بشه. در اونجا هم صدام اعلام کرده بود که دیوار پدافند هوایی شهر بغداد اونقدر محکمه که هیچ پرنده‌ای نمیتونه از این دیوار عبور بکنه.
بله،
کلن نیرو هوایی ما واقعا در جنگ، خب میدونین که رشادت های بسیار زیادی و عملیات های بسیار بزرگی رو انجام داد، اون 140 فروند و اون عملیات ایسه و عملیات هایی که واقعا ها رو گفته نشده، ولی من میخوام به این قضیه اشاره بکنم که ببینیم حرکتی رو که خدا رحمت کنه شهید دوران کرد، سران کشورهای غیر متعهد وزرای امور خارجهشون فرستاده بودن در بغداد و اینها در هتل الرشید بغداد در اونجا جلسه پیش جلسه و اون مسائلی که باید بالاخره جمع‌بندی بشه اونها داشتن جمع‌بندی میکردن.
بله.
و ایران گفت که ما میزنیم بغدادو، صدام هم گفت که دیوار پدافند هوایی ما غیر قابل نفوذ هست. خدا رحمت کنه شهید دوران ما.
بله.
با دو فرمانده هواپیما که اینها چیز شدن تصمیم گرفتن که این جلسه رو نذارن در بغداد به سرانجام برسه و خدا رحمت کنه شهید، من خیلی گذرا و مختصر دارم میگم.
بله.
شهید دوران ما رفت و از دیوار پدافند هوایی بغداد عبور کرد، منطقه عرافدین و هتل الرشید بغداد رو مورد هدف قرار داد و خودش هم رفت مستقیم تو اونجا و در حقیقت ایشون شهادت استشهادی رو قبول کرد و نداشت که این جلسه در اونجا بود که کفه سیاسی به نفع ما سنگین شد و نذاشتیم این کار انجام بشه و همه خبرگزاری های دنیا اعلام کردن که ایران در هر حال قادره و نمیتونه و سران کشورها منصرف شدن و نیومدن این جلسه تشکیل نشد. حالا من خواستم به نیروی هواییمون اشاره بکنم. در بحث امروز ارتش ما، امروز در رأس ارتش ما یک فرمانده جوان بسیار واقعا خوشفکر، سرباز به معنای واقعی ولایت به نام امیر سرلشکر عبدالرحیم موسوی، این سید بزرگوار امروز در رأس ارتش است. از زمانی که ایشون در رأس ارتش قرار گرفته، میخوام بگم ببینیم عملیات‌های مردمیاری بسیار زیادی رو دستور داده. ایشون یک انسان واقعا ساکت، بی ادعا، ولی عملیاتی پایکار بود که اصلا نمیخواد مطرح کنه. ما باید بگیم واقعا این بزرگ مرد چقدر واقعا انسان والا و بزرگوار و عملیاتی و پایکار و سرباز رهبری هست واقعا به معنای واقعی. این در زمانی که در گردنه کوین در سالهای گذشته در اونجا مردم تو برف گیر کردن،
بله،
خب لشکرشون زی زری قزوین و فرستاد به کمک مردم و 4000 نفر انسانو در اونجا کمک کردن، یاری کردن. هواپیمایی که افتاد توی منطقه یاسوج، تیپ 65 هوابرد ارتش رفت پای کار و در هر حال اون جنازه ها و اون مسائل رو انجام داد. زلزله کرمانشاه واقعا در اونجا من خودم از زبان مردم کرمانشاه شنیدم که خدمتی که در این مدت زلزله ارتش و بخصوص یگانهای بهداری ارتش به ما کردن در طول این چند سال انقلاب ما نشده. امروز در بحث واقعا بحث کرونا، امروز تمام یگانهای ارتش آماده و پایکار و در شهرستان‌ها واقعا کمک مردم و به کمک یاری مردم شتافتن و الحمدلله. البته باید من اینو خدمتتون عرض کنم که امروز ارتش و سپاه از یک هماهنگی بسیار بسیار خاصی برخوردار هستند.
درست.
که ما دشمن‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ایمون امروز جرأت عرض اندام ندارن. من می‌خوام از همینجا به مسئولین مملکت بگم، مسئولین غیر نظامی، خواهی مسئولین غیر نظامی، نترسین بچه های نظامی شما پایکار هستن. شما دیدین واقعا برادران سپاهی ما عین الاسد رو زدن، آب از آب تکون نخورد. آمریکا میلرزه تو منطقه. ناوگان پنجمش که جناب علی اشاره فرمودین به ناوگان پنجم، امیر اشاره فرمودن به ناوگان پنجم آمریکا در خلیج فارس، ناوگان پنجمش رو جابجا کرد که مبادا یه وقت ما بزنیم. و واقعا ما این قدرت رو داریم که اگر آمریکا در منطقه تکون بخوره، ناوگان پنجمش در اختیار ما و به اسارت ما در میاد.
درست.
ما میتونیم 500 کیلومتر 700 کیلومتر اونورتر یگانهای آمریکا رو مورد هدف قرار بدیم. به امروز موشک‌های ما نقطه زن هستن. امروز عزیزان ما در وزارت دفاع واقعا به معنای واقعی کار کردن. امروز اونچنان دقیق موشک‌هایی رو ساختن نقطه زن به اضافه منهای 1 و 2 متر میزنه.
درست. متشکرم امیر.
خواهش
خیلی از شما ممنون، سپاسگزارم. امیر اخگر، فکر میکنم 2-3 دقیقه نهایتا فرصت داریم تا پایان برنامه، چون احتمالا خیلی از ارتشیان از زمان این برنامه رو گوش میکنن. چه نصیحت‌های پدرانه‌ای دارید برای همه اونهایی که الان دارن توی ارتش زحمت میکشن و خدمت میکنن، و هر سخن پایانی دیگه‌ای دارید لطفاً بفرمایید.
یه اشاره کلی بکنم. اگر در کشورها رو نگاه بکنید، 11 کشور در دنیا بیشتر نیستن که نافشکن می سازن. یکیش ایرانه. اگه دنیا رو بررسی کنید 5-6 کشور هستن زیر دریایی درست می کنن. یکیش ایرانه. اگه جنگنده ها رو نگاه کنید 7-8 کشور در دنیا جنگنده هستن. یکیش ایرانه. باز اشاره شد موشک های دوربرد نقطه زن، رادارهای فازی، یعنی هر آنچه که در تسلیحات فناوری های امروز میاد برگرفته از چیه؟ دانش، تجربه، مهارت و از همه مهمتر اون همدلی و یک پارچگیه. آنچه که من میتونم بگم، اگر با ذهن باز و عقل و درک فهم بتونیم با قلب باز و اون بحث دریا دلی رو پیش بکشیم، میتونیم با ایجاد اراده مشترک، یعنی یک پارچگی و اراده مشترک، سد راه هر تهدیدی بر علیه کشورمون باشه.
انشالله. خیلی متشکرم از امیر دریادار، دوم بازنشسته جناب آقای علی اکبر اخگر، از فرماندهان یگانهای شناور و عملیاتی در 8 سال دفاع مقدس در خلیج همیشه فارس. همچنین تشکر میکنم سرتیب دوم بازنشسته خلبان جانباز جناب آقای حسن عابدینی، از قهرمانان هوا نیروز ارتش، و باز هم 29 فروردین ماه رو روز ارتش قهرمانمون رو خدمت همه شما عزیزان، بالاخص ارتشیان عزیز، تبریک و تهنیت شاد باشه دوباره عرض میکنیم. و این برنامه رو هم تقدیم میکنیم به روح مطهر همه شهدای گرانقدرمون، به ویژه شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران و به ویژه شهدای عزیزی که نامشون در این برنامه برده شد، در رأس این عزیزان شهید سپهبد علی صیاد شیرازی. خدا حافظ مردم شریف ایران.
عصر شما بخیر شنوندگان گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. مشق شیدایی رو شنیدید، ویژه روز ارتش جمهوری اسلامی ایران که این روز رو گرامی می‌داریم. در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در بخش دوم برنامه‌های امروز با شما خواهیم بود تا ساعت 22. سامانه پیام کوتاه 30010-35 و تلفن 27-86-10-35 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست.
ارائه دهنده محتواهای متنوع رادیو گفتگو در پیام رسان سروش، با مراجعه به نشانی @ رادیو گفتگو در این پیام رسانی توانید ضمن آگاهی از آخرین اخبار روز به فهرست برنامه های روزانه رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. راهنمای دریافت فایل صوتی برنامه ها، تماشای گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های شبکه با کیفیت مطلوب، امکان دسترسی سریع و آسان به صفحه اصلی سایت رادیو گفتگو و دریافت اطلاعات بیشتر موضوعات. @ رادیو گفتگو، کانال پیام رسان سروش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان گرامی. با برنامه های رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. اما نحوه شرکت در مسابقه روزانه رادیو نمای گفتگو رو خدمتون عرض کنم. هر روز برای شما مخاطبان و همراهان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو مسابقه ای طراحی شده که فقط از طریق رادیو نمای شبکه قابل دیدنه. لطفاً تلویزیون خودتون رو روشن کنید و توی همون کانال‌های سیما کانال 212 رو پیدا کنید. این صفحاتی که مشاهده می‌کنید رادیو نمای گفتگوه و مسابقه ما در حال زیرنویس شدن هست. شما پاسخ مسابقه رو که یک سوال چهار گزینه‌ای است برای ما به شماره 30010-35 پیامک کنید و برنده مسابقه بشید. از میان کسانی که پاسخ صحیح رو ارسال می کنند به قید قرعه به سه نفر هدیه اهدا خواهد شد. اسامی برندگان هم از رادیو نمای گفتگو اعلام می شه. امیدوار هستیم شما برنده مسابقه روزانه ما باشید. و اما شنوندگان عزیز و گرامی، شما می تونید از طریق سامانه پیام کوتاه 162 با ما پیشنهادها و نظرهای خودتون رو در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای شما رو به کار میگیریم. اما دوستان عزیز شنونده، به ساعت 18 رسیدیم. از پخش رادیو گفتگو برنامه تقاطع فرهنگ به صورت زنده تقدیم به شما خواهد شد. مروری بر رویدادها و اخبار فرهنگی و هنری هفته، تهدید کرونا و فرصت بازار نشر الکترونیک.